رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبسته مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من عبدالقیوم قیومزاد معرفی میکنم. امروز سه شنبه 12 می سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است.
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما رو از استودیوی رادیو در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد.
مجله بامدادی را طور معمول با نشر اخبار جهان تا این ساعت شروع میکنیم.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس فرمانده نیروهای کشور در افغانستان را از مقامش برکنار کرد. جنرال دیوید مکیرمن کمتر از یک سال این وظیفه را بر دوش داشت. گیتس گفت که او از مکیرمن خود درخواست نموده است تا با استعفا برود و افزود که برای بردن جنگ علیه جنبش طالبان افکار تازه ضرور است. رابرت گیتس همچنین گفت که با مقام فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان او جنرال استنلی مکریستال سابق فرمانده نیروهای ویژه کشور را پیشبری کرده است. بعد پذیرفته شدنش جنرال مکریستال فرمانده دستکم 45,000 نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را بر عهده خواهد داشت.
و طبق یک خبر دیگر از افغانستان، نظامیان امریکایی 44 دلیل استفاده و نگهداری فسفر سفید از سوی شورشیان را آشکار کردند. فسفر سفید ماده خیمیاوی تیزسوزنده است و مسلحان طالبان از آن برای تولید بمب‌ها استفاده می‌کنند. اطلاع درباره استفاده از فسفر سفید از سوی طالبان در حال صدا داد که خود ارتش امریکا در استفاده مواد کیمیاوی هنگامی ضربه های هوایی علیه شورشان در هفته گذشته متهم می شود و اما فرماندهان ایالات متحده امریکا این اتهام را رد کرده اند. حکومت افغانستان می گوید که بر اثر این حمله ها دستکم 140 تن از ساکنان آسایشته کشته شدند.
راکسانا صابری خبرنگار ایرانی تباری امریکایی دیروز بر پایه قرار دادگاهی تجدید نظر ایران زندان اوینی تهران را ترک نمود. در این باره وکیل دفاعی او صالح نیکبخت به رادیوی آزادی خبر داد. ماهی گذشته راکسانا صابری با اتهام جاسوسی به نفع امریکا برای 8 سال محکوم به زندان شده بود. دادگاهی تجدید نظر حکم قبلی را با 2 سال حکم حبس شرطی عوض کرد. صالح نیکبخت افزود که راکسانا صابری حق دارد به دنبال رهاییش از زندان ایران را ترک نماید، ولی تا 5 سال آینده حق خبرنگاری در ایران را نخواهد داشت.
در عراق یک سرباز آمریکایی 5 تن از همخدمت‌های خود را هدف تیر قرار داد. به اطلاع هیئت فرماندهی آمریکایی در عراق و وزارت دفاع ایالات متحده، سربازهای مرکز مشورتی در پایگاه نظامی واقع در غرب بغداد آتش کشید. انگیزه های این عملی سرباز تا حال روشن نشده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از اسرائیل دعوت کرد که برای بنیاد دولت مستقل فلسطین و دستیابی به صلح در خاورمیانه چاره‌های عاجل بیندیشد. این اظهارات از سوی همه 15 کشور عضو شورای امنیت پذیرفته شد. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد سیوزان رایس زمین سخنرانی در نشست شورای امنیت گفت که رئیس جمهور باراک اوباما برای موفق شدن به سازش همه‌جانبه میان اسرائیل و فلسطین تلاش دارد. قرار است بعد از یک هفته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو برای مذاکرات با باراک اوباما وارد واشنگتن شود.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رهبر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی دعوت کرد که به صدها هزار فراریان از وادی سوات واقع در شمال و غرب پاکستان کمک کنند. آنتونیو گوتیرس بر ضرورت ارائه کمک عاجل به مردم منطقه داغ را ترک نموده تاکید کرد. آخر هفته گذشته ارتش پاکستان عملیات گسترده به موقعهای مسلحان جنبش طالبان در وادی سوات و اطراف اکناف آن را شروع نمود. به اطلاع کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تا امروز منطقه درگیری ها را بیش از 360 هزار نفر ترک کرده اند. وزیر امور داخلی پاکستان دیروز خبر داد که در زدخوردها در سوات تقریبا 700 تن از مسلحان طالبان کشته شده اند.
و روزن های دریایی سومالی اخیراً کشتی یونانی نیپایا را رها کردند. آنها این کشتی را روز 25 مارس در سواحل سومالی در حال غصب کرده بودند که این کشتی از مادگاسکار سوی خلیج فارس راه گرفته بود. به اطلاع خبرگزاری ها وضع سیاحت 19 عضو اکیپاج کشتی خوب است. هنوز معلوم نیست که برای رهایی کشتی گرا پولی پرداخت شده است یا نه.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
چشم‌اندازی بود بر رویدادهای عالم تا این ساعت. تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید و همچنین اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
نشانه سامانه یا وبسایت رادیوی آزادی را برای شما یادرس میکنیم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
و خوب، باز هم قبل از اون که به ادامه مجله برویم، عبدالخیوم بگوید که وضع هوا در دوشنبه عین حال چگونه است و عموماً مرکز هواشناسی درباره وضع هوای امروزه تاجیکستان چی میگوید؟
بله سید قاسم، همین حالا هوای دوشنبه پایتخت کشور صاف و مصفا است و طبق اطلاع آژانس هواسنجی تاجیکستان امروز هوای جمهوری آفتابی در نظر داشته شده است. در دوشنبه پایتخت کشور حرارت 25-27، در ولایت بدخشان 18-23، در استان سغد 27-32، در ولایت ختلان 28-33 و در نواحی تابع مرکز 24-29 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. و خوب، با وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. تاجر زنان زرنثار انتظار پاسخ شهرداری. حکومت شهر دوشنبه باید امروز درخواست آنها را بررسی نماید.
زرداری و کرزای خواستار نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان شدند. توسعه بازار نیروی برق برای منطقه چی سود و چی زیان دارد؟
و افکار تازه در جنگ با طالبان. وزیر دفاع آمریکا فرمانده نیروهای کشور در افغانستان را عوض کرد. سرخط گزارش های اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیر این مطالب. و باز هم مجله بامدادی رو از موضوع بحثی اطراف بازار زرنثار شهری دوشنبه شروع میکنیم. دیروز طور خبر داده بودیم زنان تاجر با گروسنشینی خود موقتا خاتمه گذاشتند و مقامات شهرداری یعنی پایتخت تاجیکستان تا امروز یعنی روز سه شنبه وعده بررسی و رسیدگی به درخواستی آنها را کردند.
تاجران بازار زرنثار اعلام داشتند که در صورتی قانع نگشتنشون از پاسخ شهرداری دوباره دست به اعتراض میزنند و گرسنه نشینی خود را ادامه میدهند. همچنین به گفته وکیل مدافع این تاجر زنان، آنها به حکومت شهر آگاهی نامه درباره برگزاری یک گردی همایی در روز 24 می را ارسال کرده اند. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت پیگیری میکند.
صاحب کاران بازار زرنثار شهر دوشنبه میگویند مقامات به آنها وعده سپردند که روز سه شنبه تقاضای آنها در مورد حفظ ساختمان این بازار و رسیدگی به قرضهای آنها را بررسی خواهند کرد. وکیل دفاع زنان صاحب کار در این بازار که گرسنه‌نشینی را موقتا قطع کردند گفت این صاحب کاران تا روز چهارشنبه انتظار پاسخ مقامات خواهند نشست و در صورت پاسخ مثبت دریافت نکردنشان از تاریخ 13 می اقدام گرسنه‌نشینی خود را اثر خواهند گرفت. از شهرت قدرتوف وکیل دفاع مسئولین بازار زرنثار پرسیدم کدام مقامات شهر دوشنبه با زنان گرسنه‌نشین وارد مذاکره شده و مشخصا چی وعده داده شده است. او گفت
در اینجا میان رفت رئیسات کارهای داخلی شهر دوشنبه با سردار اون فتوی برآمد کردن و اونا با صاحب کاران خصوصا صاحب ملکان وعده دادن که اونا کوشش میکنن که حل این مسئله رو تا روز چهارشنبه حل کرده با اونا جواب گیرن.
جمعی از صاحبکاران بازار زرنثار در کنار غربی پایتخت تاجیکستان به نشان اعتراض از قرار دادگاه اقتصادی در مورد تخریب ساختمان این بازار از 6 تا 9 می دست به گرسنه‌نشینی زده بودند. این صاحبکاران پیشنهاد مقامات را در مورد به تجارت مشغول شدن در بازارهای دیگری پایتخت نپذیرفتند، زیرا میگویند آنها جایی برای فروش محصولات را در این بازار خریداری کردند و در صورتی به بازار دیگر رفتن مجبورند باز هم مبلغ برای جای سودا پرداخت کنند. از سوی دیگر ادعا دارند این تاجران بنا به بسته شدن بازار مذکور قرضهای خردی را که برای پیشبرد تجارت از بانک ها دریافت کرده بودند نتوانستند پس بگردانند و درصد این قرضها افزوده است. این در حالی است که برخی حقوقدان ها میگویند گروسنه‌نشینی نوعی اعتراض حقوقی نیست و در قانون سخنی در مورد چنین نوعی اعتراض گفته نشده است. جنید عبادوف حقوقدان تاجیک میگوید اگرچند مثل کارپرتایی و تظاهرات در قانون تاجیکستان سخنی از گروسنه‌نشینی نیست، اما این اقدام نقض قانون محسوب نمیشود و پیامد حقوقی ندارد، تنها وسیله جلب توجه مقامات و جامعه میباشد و در عین زمان آخرین اقدام است که گرفتاران مشکل به آن دست زدند.
و مدامی که اونا برشان اعتراض گروسنشین اعلان میکنند، این منطقن هم قانون هم فقط یک معنی دارد که قانون ها نمکمل هم یا مکمل هم باشن تطبیق مدرس تطبیق میشوند یا تطبیق نمیشوند و یا که با رخنه های دیگر هست بی صلاحیتی و بی اعتباری همون عملداران و ماموران و...
اما برخی دیگر کارشناسان میگویند اگرچند قانونگذاری تجارت خرد و میانه در واقع به تکمیل نیاز دارد تا بتواند این بخش اقتصاد را درست تنظیم کند، ولی باز هم میگویند آنها اجرایش و یا عدم اجرایش قانونها در جامعه های نظیر تاجیکستان بیشتر به عامل های انسانی وابسته میباشد تا اینکه به خودی قانونها، یعنی مقامات یا اشخاص جداگانه در اکثر موارد باعث میشوند که قانون اجرا نشود، ولی همچنان برای چنین اقدام کسی مجازات نمیشود. پیلان درهای بازار زرنیسار بستند، ولی همچنان ملیسه های زیاده مشغول پاسبانی دروازه های بازار می باشند. در همین حال شهرت قدرتوف وکیل دفاع صاحبکاران گفت این معترضان مقامات را از قصد خود در صورت اجرا نشدن طلب هایشان آگاه کردند که می خواهند روز 24 می گردی همایی تشکیل کنند، ولی این مسئله وابسته به آن خواهد بود که مقامات چی پاسخ به تقاضای دعواگران تا روز چهارشنبه خواهند داد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث درخواست تاجر زنان بازار زرنثار و هشدار آنها برای ادامه اعتراضها در صورت پاسخ منفی شهرداری به درخواستشان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. سران پاکستان و افغانستان آصف علی زرداری و حامد کرزی در ملاقات با رئیس بانک جهانی رابرت زولیک به توافق رسیدند که شرایط انتقال و تجارت نیروی برخی کشورهای آسیای مرکزی به آسیای جنوبی را فراهم میسازند. سه جانب اخیراً طرحی را موسوم به نقشه بازار برخی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بررسی کردند. طبق این طرح تاجیکستان و قرقیزستان امکان پیدا خواهند کرد که نیروی برق اضافی خود را در فصل تابستان به پاکستان و افغانستان فروشند.
زرداری و کرزی در ملاقات با رئیس بانک جهانی گفتند که توسعه بازار نیروی انرژی یابی هم برای آنها و هم برای کشورهای آسیای مرکزی سودمند خواهد بود. و اما در محافل سیاسی تاجیکستان درباره این طرح و سود و زیان انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از اعلامیه مشترک رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان روی احداث خط بلند شدت برق در منطقه استقبال کرد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت خود طرح خط انتقال برق و جانبداری پاکستان و افغانستان از آن بار دیگر بازگویی از واقع بودن طرح‌های انرژی تاجیکستان و قرقیزستان میکند و افزود
الحال گپ سری آن پروژه های می روید که الکی عملی شده استودند و در اینجا از جانب مثلا بانک جهانی از جانب دیگر نهادهای جهانی یگان مخالفت یا ضدیتی وجود ندارد و طور می بینیم همین لایحه هم برای پشتیبانی پیش از همه از همین گونه لایحه های قرقیزستان و تاجیکستان است که می توانند در بازار انرژتیکی منطقه یک مخشی موثر ببازند.
آقای نظریف افزود برق زیادتی تاجیکستان و قرغیزستان بجز رشد خود کشورها همچنین به تقویت کوشش های جامعه بین المللی جهت تحکیم صلح و ثبات و رشد اقتصاد افغانستان و حل مشکل کمبود برق در شمال و غرب پاکستان مساعدت خواهد کرد. طرح احداث خط بلند شدت برق موسوم به کس هزار که باید برق زیادتی تاجیکستان و قرغیزستان را به پاکستان و افغانستان انتقال دهد، اولین طرح برنامه بازار انرژی منطقه‌ای آسیای مرکزی یا کسریم است که از سوی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده 680 میلیون دلار هزینه دارد. طبق اطلاع بانک جهانی این طرح ساختن زیرساختارهای انتقال برق آسیای مرکزی به آسیای جنوبی را در بر می‌گیرد. این زیرساختارها عبارتند از خط برق دائمی بلند شدت 500 کیلووات از تاجیکستان به پاکستان طریق افغانستان، خط برق تغییریابنده از قرغیزستان به تاجیکستان و زیرستگاه‌های برقی در کابل، پشاور و سنگتوده. طرح را گروه بانک جهانی و بانک اسلامی رشد پشتیبانی می‌کنند. در نوبت خود با مساعدت گروه بانک جهانی کشورهای زیدخل طرح کاسا هزار تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان می توانند از انجمن بین المللی رشد، بانک بین المللی تجدید و رشد سرمایه قرض بگیرند. کارپوراسی بین المللی مالیوی در طرح با نهادهای ویژه خود شرکت می کند. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، روزهای 13 14 می در اسلام آباد پایتخت پاکستان کنفرانس بین المللی بخشیده به رشد اقتصادی افغانستان برگزار می شود و انتظار می رود سازشنامه مشترک 4 کشور تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان در مورد رشد مشترک امضا شود که طرح کاسا هزار ساختمان خط بلند شدت برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را نیز در بر می گیرد. کارشناسان می گویند پشتیبانی افغانستان و پاکستان از این طرح پیشنهادی آمریکا دستگیری روی راست طرحهای انرژی تاجیکستان و قرغیزستان است. گریگوری پتروف، کارشناس در امور انرژی می گوید اگر نیروگاه راغون و قنبراتا یک در نظر نباشند، اجرای طرح کاسا هزار نیز معنی ندارد. و افزود
خط انتقال برق سر مصرف است. این هم لولای نفت و گاز رو میماند. اگر اون رو با نفت پر نکنی خراجاتش رو نمی پوشاند. اگر ما هم طریق کاسا هزار فقط برق تابستانی را خواهیم انتقال بدهیم، این بیش از 1.5 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل میدهد. اما برای پر کردن خط 10-15 میلیارد کیلووات ساعت ضرور است. اگر این مقدار نباشد خراجاتش هم پوشیده نمی شود. یعنی ما کم فایده می بینیم و کسی به این گونه طرح سرمایه هم نمی گذارد.
کارشناسان می گویند پشتیبانی سروران پاکستان و افغانستان از پیشنهاد آمریکا در مورد طرح کاسا هزار بدون بحث موقع تاجیکستان و قرغیزستان را در بحث های آب منطقه تقویت می دهد. آنها می گویند از این به بعد این بحث ها به مرحله نوین وارد می شوند. بحثی که چهره شرکت دارانش روز تا روز روشنتر می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با توافقات افغانستان و پاکستان در مورد اجرای طرحهای بازار نیروی برق در آسیای مرکزی.
و اما البته این طرحها در حال تدبیر خواهند شد که در افغانستان و پاکستان امنیت تامین باشد. عین حال در هر دو کشور زد و خوردها با شورشان پشتیبان از جنبش طالبان ادامه می‌یابد.
بله، و به نظر می‌رسد که مقامات آمریکا تصمیم گرفتند که به حضور مسلحان جنبش طالبان و سازمان القاعده در پاکستان و افغانستان توسط به اصطلاح افکار تازه خاتمه گذارند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس تصمیم اخیر خود در مورد از مقام فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان برکنار کردن جنرال دیوید مک‌کایرمن را محض با ضرورتی به گفته او افکار تازه در بردن جنگ علیه شورشیان در افغانستان مربوط کرده است. از نیویورک خبرنگار رادیو آزادی لطیفی گزارش می دهد.
وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان را از مقامش برکنار کرد. جنرال دیوید مک‌کایرمن کمتر از یک سال این وظیفه را بر دوش داشت. گیز گفت از مک‌کایرمن درخواست نموده است تا به استعفا برود و افزود که برای بردن جنگ علیه طالبان به اصطلاح افکار تازه ضرور است. رابرت گیز درباره برکناری مک‌کایرمن چنین اعلام نمود:
After consultation with the chairman of the Joint Chiefs of Staff and the commander of Central Command, and with the approval of the president.
بعد مشورت با سرور ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا و فرماندهان مرکز فرماندهی و با رضایت رئیس جمهور من از جنرال دیوید مک‌کیرمن درخواست کردم که با استعفا رود تا زمانی که جایگزینش انتخاب و تعیین شده مک‌کیرمن را عوض نکند و به اجرای وظیفه هایش ادامه خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا اینچنین گفت به مقام آزاد شده وی جنرال استنلی مک‌کریستال سابق فرمانده نیروهای عملیات های ویژه را پیشبری کرده است. جنرال مک‌کریستال فرماندهی دست کم 45 هزار نیروی آمریکایی و نزدیک به 32 هزار سرباز از دیگر کشورهای پیمان ناتو مستقر در افغانستان را بر عهده خواهد داشت. جنرال مک‌کیرمن از طراحان اصلی نقشه افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان محسوب می شود. موافق این طرح قرار است تا آخر سال جاری شماره سربازان آمریکایی در آن کشور دو برابر افزوده تا به 68 هزار نفر برسد. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان اینچنین طلب میکرد که سال 2010 نیز به افغانستان باز نیروهای ایلاوگی اعزام گردد. این در حالی است که نظامیان ایالات متحده از 44 مورد استفاده فسفر سفید از جانب شورشیان خبر دادند. فسفر سفید ماده خیمیایی تست سوزنده است و مسلحان طالبان آن را برای استحصال بمب ها استفاده میکنند. جنگیان با این بمب ها به پازگاه ها و پایگاه های نظامی حمله ها انجام میدادند. این بیانیه در حال صدا داد که ارتش آمریکا همه ایده ها را در مورد آن که گویا هنگام ضربه های هوایی علیه شورشیان هفته گذشته از مواد خیمیایی استفاده برده است رد میکند. حکومت افغانستان میگه در نتیجه ضربه های مذکور دست کم 140 تن از ساکنان آسایشته کشته شدند. در همین حال کمیسیون مستقل دفاع از حقوق بشر افغانستان هم با اشاره به حکومت کابل خبر داد که جنگیان طالبان هنگام حمله ها به دهات ولایت غربی فرح از فسفر سفید و دیگر مواد خیمیایی استفاده بردند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تصمیم وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در مورد عوض کردن فرمانده نیروهای کشور در افغانستان. شما در موج‌های مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله دیگر گزارش‌های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا می‌کنیم.
خفوچو خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
یار نازنی آمد سفر
آمد سفر
یار نازنی آمد سفر
آمد سفر
چایو چلمه بیاره دف و درمه بیاره بهو غزل میسازو یالا قلمه بیاره یالا قلمه بیاره خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
یار نازنین آمد سفر
آمد سفر
چای و چلمه بیاره دف و درمه بیاره با او غزل میساز یالا قلمه بیاره یالا قلمه بیاره
ترانه بود از آوازخوان معروف افغان تواب آرش در نشر جانبسته مجله بامدادی رادیوی آزادی. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. رکسانا صابری محبس ایوینی تهران را ترک نمود و اما او طی 5 سال آینده حق خبرنگاری در ایران را نخواهد داشت.
درهای بازی تاجیکستان، این سیاست تا کجا جوابگوی منافع ملی است؟
و چرا لولی بچه ها از تحصیل در مکتب پرهیز میکنند؟ در مکتب لولی های واسع کمی بیشتر از 100 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند و خلاص. یادآور میشویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز سه‌شنبه 12 می سال 2009 میلادی است.
رکسانا صابری خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی از زندان رها شد و اکنون میتواند ایران را ترک بگوید. در این باره صالح نیکبخت، یکی از وکیلان دفاع خبرنگار به رادیوی آزادی اطلاع داد. ماه گذشته رکسانا صابری با اتهام جاسوسی به نفع آمریکا برای 8 سال محکوم به زندان شده بود. دادگاه تجدید نظر حکم قبلی را با 2 سال حکم حبس شرطی عوض کرد و اما به گفته صالح نیکبخت طی 5 سال آینده رکسانا صابری حق فعالیت خبرنگاری در ایران را نخواهد داشت.
در حکم صادره آمده است که با توجه به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر متخاصم بودن ایران و آمریکا وجود ندارد، اتهام وارد به او بر مبنای همکاری با دولت متخاصم وارد نیست. ولی چون آمبرده اقداماتی به عمل آورده که از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی کشور می باشد، به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامی او را به
با اتهام جاسوسی به 8 سال محبس محکوم شدن رکسانا صابری اعتراضهای بین المللی را به بار آورد و بعد از حکم دادگاه تجدید نظر گروه افرادی که برای رهایی خبرنگار تلاش داشتند آهی سبک کشیدند. رضا صابری پدر رکسانا با آزاد شدن دخترش از زندان این گونه واکنش کرد.
وضع او خوب است و ما از چنین شکل گرفتن امور خیلی خوشحال هستیم.
سال نیکبخت وکیل دفاع رکسانا از بازرسی پرونده در دادگاه تجدید نظر اظهاری قناعتمندی کرده است.
در دادگاهی که دیروز تشکیل شد بسیار بسیار موازین قانونی رعایت شد و ما از همون دیروز متوجه شده بودیم و در دادگاه تغییر خواهد کرد.
هیلری کلینتون کاتب دولتی آمریکا گفت که کاخ سفید از رهایی رکسانا صابری استقبال میکند و اما نظرش را در رابطه با بازداشت و محکومیت خبرنگار تغییر نداده است. روبرت گیبس سخنگوی رئیس جمهور نیز گفته های خانم کلینتون را تکرار کرد و گفت براک اوباما نیز معتقد است که حکم رکسانا صابری نادرست بود. در همین حال جوزف استورک از سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از مقامات ایران خواستار تامین عدالت دادگاهی در برابر دیگر خبرنگاران به اتهام جاسوسی محکوم شده گردید. سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس از حکم دادگاه تجدید نظر ایران استقبال کرد و اما رضا معینی نماینده این سازمان به رادیوی آزادی گفت که قضیه رکسانا صابری مانعهای زیاد در راه رسانه های ایرانی را آشکار ساخته است.
به زیر سوال بردن فعالیت آزاد روزنامه نگاران، ما همچنان که اعلام کردیم این اولین بار نبود و تعداد زیادی از روزنامه نگاران ایرانی به این اتهام محکوم شده بودن قبلا که همه هم خوشبختانه تبرئه شدن. ما دادگاه رو نمیپذیریم ولی از حکمی که برای خانم صابری صادر شده خوشحالیم. امیدواریم که بقیه روزنامه نگاران ایرانی نیز هرچه زودتر آزاد شوند.
رضا معینی افزود که محض پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی و داخلی بر رهایی خبرنگار از محبس مساعدت کرده است. رکسانا صابری از سال 2003 به این سو در ایران برای چند رسانه آمریکایی کار میکرد. او را ماه ینور با دلیل خریداری مشروبات در تهران بازداشت کردند و بعداً اعلام داشتند که مهلت ثبت نامشون خبرنگار ختم شده است. و اما بعد از چند مدت رکسانا صابری با اتهام جاسوسی به نفع آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. بیشتر کارشناسان در ایران پیشگویی میکردند در رکسانا صابری چون دیگر آمریکایی های ایرانی تبار که سالهای اخیر در لطمه زدن به امنیت ایران متهم شدند زندان را ترک خواهد کرد. در بسیار حالت ها به گفته آنها بازداشت شده ها و محکوم شده ها مجبور شدند که به خاطر رهایی از زندان و بعدن ترک ایران اتهامات تقلبی را اعتراف کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfi.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون نگاهی به مطالب اصلی نشریه های غربی که امروز به دست خوانندگان میرسند. همکارم عبدالقیوم قبل از شروع برنامه این نشریه ها را انقترش صفحه های اینترنتی آنها را ورق میزد و از او میپرسم که در باره قضیه رهایی رکسانا صابری در این رسانه ها گزارش نشر شده است. عبدالقیوم:
بله سید قاسم، ببینید در باره رهایی خانم رکسانا صابری بیشتر رادیو و تلویزیون ها و بعضی سایت های اینترنتی صحبت کردند و گزارش ها به نشر رسانیدند، اما حالا که نشریه های بین المللی را ورق می زدم و بعضی مسائلی که این نشریه ها توجه کردند رجوع می کنیم. شیوه نوی مناسبات آمریکا و روسیه برای گرجستان خوشایند نیست. زیر همین عنوان نشریه واشنگتن تایمز می نویسد عین زمان ماموریت اوباما همه چیز را درست بها می دهد، از جمله ادعای روسیه برای کسب نفوذ در گرجستان را قبول ندارد و از تمامیت ارضی گرجستان دفاع می کند، ولی همزمان مشاهده می شود که واشنگتن هیچ وقت به خاطر گرجستان روابطش با روسیه را تیره کردنی نیست. اوضاع در قفقاز بیشتر پیچیده تر می شود و روسیه مرزبانان خود را در مرز گرجستان افزایش می دهد. در ارتش گرجستان بلوا می خیزد، مخالفین ساکاشویلی استعفای او را می طلبند و در چنین وضع ماموریت اوباما طرز و نمود می کند که گرجستان را کمک خواهد کرد، اما نه حکومتی ساکاشویلی را، خلاصه کرده است واشنگتن تایمز. در همین حال کنستانتین گمسخوردیه فرزند نخستین پرزیدنت گرجستان و یکی از لیدران مخالفین این کشور گفته است که حکومت امروزه گرجستان دولت را از دست شهروندانش دزدیده است. این حکومت یک نظام طایفه‌ای پرخوران را تشکیل کرده است که همواره و در همه چیز شبه تبادلات را می‌بیند. آقای گمسخورده که با نشریه تامز صحبت کرده است گفته است که روابط گرجستان با روسیه تا زمان ساکاشویلی روی کار است خوب نخواهد بود و ماموریت اوباما نیز نمیتواند در این روابط تغییرات پیش آورد. و در یک مطلب دیگر این نشریه از توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر استفاده گاز طبیعی حوزه بحر کسپی نوشته اشاره کرده است که این سازش میتواند دست دراز روسیه را در این منطقه کوتاه‌تر کند. سازشنامه‌ای که 25 ایون به امضا میرسد یک گام مهم در امر تطبیق برنامه نبوکوی اروپاییان برای بهره برداری و انتقال گاز طبیعی آسیای مرکزی و قفقاز و شرق نزدیک به اروپا خواهد شد که عین زمان روسیه در این بازار یک تازی دارد. و نهایت محسن رضایی رئیس پیشین نیروهای پاسدار انقلاب اسلامی و یکی از مدعیان کرسی ریاست جمهوری ایران در صحبتش با نشریه زیدوچی سایتونگ از سیاستهای رئیس جمهوری فعلی ایران انتقاد کرده و پیشنهاد اوباما برای شروع مذاکرات آمریکا و ایران را درست ارزیابی کرده است. راه انتخاب کرده احمدی نژاد به بنبست خواهد برد گفته است داوطلبی منصبی عالی ایران و خودی او راه دیگر، راه رشد ملی را به انتخاب کنندگانش پیشنهاد کرده است. سید قاسم:
تشکر همکارمان عبدالقیوم قیوم‌زاد با چشم‌انداز به چند مطلب مهم و جالب نشریه های غربی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از رویدادهای تاجیکستان. در یک نشست در شهر دوشنبه سیاست درهای باز تاجیکستان همچون جوابگوی منافع ملی ارزیابی شد، اما در این همایش که با حمایت بنیاد آلمانی فردریخ ایبرت و مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برگزار شد، نظرهای در مورد پایبند بودن سمتگیری سیاست خارجی تاجیکستان اظهار شد. شرکت کنندگان چنین سمتگیری را به ضعف اقتصاد کشور و نیازمندی های اجتماعی دولت تاجیکستان ربط دادند. تفصیلات بیشتر را در این باره همکارمان در شهر دوشنبه برات یوسفی در اختیاری ما میگذارد.
سیاست بسیار قطبی کشورهای آسیای مرکزی یک عاملی پشتیبانی از منافع ملی این کشورها محسوب می شود که در این اواخر توصیه به سابقه آن زیاد به چشم می خورد. این نکته روز دوشنبه 11 می ضمن یک همایش در پایتخت تاجیکستان بیان شد و تاکید گردید که رهایی از سیاست یکسمتی این کشورها با شمول تاجیکستان در اواخر سالهای 90 قرن گذشته درهای بسته آسیای مرکزی را با عالم بیرون باز کرد. سیف‌الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان با استقبال از سیاست درهای باز خارجی تاجیکستان گفت در ضمن این همکاری ها باید منافع ملی و همچنان آینده بینی این همکاری ها با کشورهای مختلف مورد نظر قرار داشته باشد. در همین حال به نظر اسکندر اسدالویوف سیاستشناس تاجیک، بسیار قطبی در سیاست تاجیکستان در سالهای اخیر موفقانه بود است و توسعه سرمایه گذاری های خارجی به اقتصادیات و حیات اجتماعی و امنیتی تاجیکستان دلیل استفاده مؤثر از سیاست های بسیار سمتی خارجی دولت تاجیکستان می باشد.
در نظرم که پرزیدنت امول رحمان همه امکانات را استفاده می برد برای آنکه همان دولت هایی که در عمل مقابل همدیگر هستند نسبت به منفیت های تاجیکستان موافق منفیات های خودشان این مملکت های استفاده می برند. یک تیش روح می سوزد، دیگرش گس می سوزد، چهارمش تونل می سوزد.
اما این در حال است که به قول اشوربای اموموف خوششناس تاجیک، دولت تاجیکستان با آنکه سیاست درهای باز رو پرچمی سیاست خارجی خود کرده است، ولی پایبندی به روسیه در تصمیم گیری های سیاست خارجی کشور تا حد به نظر می رسد. زیرا با گفته او وابستگی های زیادی اقتصادی اجتماعی و امنیتی تاجیکستان از روسیه به این پایبندی شرایط فراهم می آورده است.
سیاست بسیار سمتی البته این یک احتیاج است و این رو رهبری تاجیکستان درک کرده به همین کوشش میکنند، لیکن واقع چنین است که ما بیشتر به روسیه و بعضی دولت های دیگر وابستگی زیاد داریم.
آقای اموموف همزمان بران اشارت میکند که روی دست گرفتن سیاست بسیار قطبی خارجی تاجیکستان مربوط یگان واقعه و یا تحولات خاص نیست و نیز با روند دیگرگون شوی با روابط با کشورهای جداگانه مربوط نشده است. اما برخی تحلیلگران رو به سیاست بسیار قطبی آوردن کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان را به آغاز عملیات گسترده جامعه جهانی علیه تروریسم در سال 2001 عنوان میکند، ولی برخی دیگر هم افزایش بحث ها بر سر تقسیم ذخایر آبی آسیای مرکزی را در پایان سال گذشته 2008 که نیز در آن نقش روسیه روشن به نظر می رسید از تحولات تکان دهنده در سمت رو به بسیار قطبی گرویدن سیاست خارجی کشورهای منطقه عنوان میکنند. در همین حال قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید سیاست خارجی بسیار قطبی تاجیکستان با تصمیم یک نفر و یا یک گروه خاص رهبریت حکومت ارتباط نمیگیرد، بلکه پیوند است با نیازهای جامعه با این چنین سیاست که چنین شرایط در تاجیکستان در سال 1997 پس از تصویب سازشنامه استقرار صلح فراهم شده بود و با قول او با دنبال این نیز کشورهای مختلف به خاطر دریافت اهداف گیوپولیتیکی خود از این سیاست خارجی تاجیکستان استقبال کردند.
البته بحث فوق العاده نازک است، زیرا هر قطب هر طرف خارجی عمده تاجیکستان، چی روسیه، چی اتحاد اروپا، چی امریکا و چی حتی کشورهای جهان اسلام با حضور در سیاست چند سمتی تاجیکستان دنبال رسیدن به اهداف مستقیم گیوپولیتیکی خود در منطقه و مشخصاً تاجیکستان می باشد.
این در حال است که همچنین در نشست تاکید شد که در سیاست بسیار قطبی خارجی تاجیکستان باید هم دلایل های مشخص و خاصی به چنین سیاست رو آوردن توضیح داشته باشد، زیرا به گمان توسعه شرایط امکان از دست دادن مهمترین همکاران رهبردی نیز فراهم بوده می تواند. برود یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
بحث کارشناسان پیرامون سیاست درهای باز تاجیکستان در یک نشست در شهر دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی دیگر گزارش های جالب هم داریم، از جمله هم درباره تحصیل مکتب بچه لولی بچه ها در مکتب و اما حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود.
سبزگل بجو یارا کی نازگل بجو سبزگل بجو یارا
ترانه بود از نازه کرامت الله در نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی. راحت علیف داماد سابق رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در کتاب خود برخی از صحیفه های مخفی روزگاری نظربایف را آشکار کرده است. این کتاب اخیراً در اروپا با زبان های روسی و آلمانی نشر شد. کتاب راحت علیف در آلمان، آستریا و شویتسریا در فروش گذاشته شده است. گوش بدهیم با گزارش خبرنگارمان در شهر الماتو نصیب جانی امونی.
روز دوشنبه 11 می کتاب پدرخواند راحت علیف به فروش می برد. کتاب که در نشریات ایبرا به زبان آلمانی نشر شده است و بیش از 500 صفحه را در بر می گیرد، درباره صحیفه های مخفی زندگی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و پدر عروس سابق راحت علیف حکایت می کند. قیمت کتاب 29 یورو معین گردیده است. در مقابل کتاب عکس مرد لباس نظامی در بر تصویر گردیده است که شبیه نورسلطان نظربایف است و در دست تفنگچه هنگام نشانگیری است. مؤلف در پیشگفتار کتاب نگاشته است که کتاب را به زبان آلمانی نشر کرده با این راه وی خواسته است واقع که قزاقستان را به خواننده اروپایی برساند. مؤلف تاکید میکند که غرب درباره واقعیت امروزی قزاقستان تصورات بسیار ناچیز و دور از حقیقت دارد و این عامل باعث آن گردیده است که سیاستمداران غرب به نقص حقوق انسان در این کشور چشم میپوشند. به نوشته راحت علیف، نورسلطان نظربایف با استفاده از خاموشی و بی‌تفاوتی غرب بدون هراس از افکار عمومی کارهای ناروای خویش را ادامه میدهد و من بعد نیز نفت کشور را با نقص حقوق انسان در قزاقستان عوض میکند. از این خاطر کتاب پدرخوان که روی رفای کتاب فروشی میبرد ذکر میکند راحت علیف باید همه واقعیت را روی آب آورد و توسط آن غرب باید سیمای واقعی شخصی را که عکسش در مقابل کتاب تصویر گردیده است درست بشناسد. سیاستشناس توسیم صدپایف چنین میشمارد که اطراف چاپ کتاب مدت هاست گفتگوزار ادامه داشت و برای او از کتاب دیده جریان به چاپ رسیدن آن مراقاور است. به گفته آقای صدپایف قبلا چنین نظر وجود داشت که این کتاب برای راحت علیف گویا قرطه بردناکی بود که با آن تا حال سودا میکرد.
Предположение, то, что данная книга «Крестный тесть» для Рахата Алиева это была некая такая козырная карта, которую он хотел еще поторговаться.
Моджарой, ки чанде кавл дар мауриди падараш Мухтор Алиев бавухо пайвасту, шархи он то бахол номалум аст, ба андозе таид карт, ки музакират байни Рахат Алиев ва хокимият натиджи дилхох надад. و داماد سابق رئیس جمهور به هجوم گذشت، زیرا به نشر رسیدن کتاب به تاکید سیاستشناس کاملا بیانگری از بین رفتن همه پول‌ها یا ارتباطات است.
выход этой книги по сути уже означает то, что все мосты сожжены.
یادآور میشم که راحت علیوف درباره این کتاب بیش از یک سال به این طرف حرف میزد. او در مصاحبه‌هایش گفته بود که در کتاب پدرخوان و درباره فرمایشگری کشتار آلتینبک سرسیمویف چهره سرشناس مخالفان و دویاوری وی درباره به دنیا آمدن وارث تخت نورسلطان نظربایف هم چون در مورد سروران مخالفان که با حکومت در ارتباط هستند و فرمایش آق ارده را به اجرا می رسانند حکایت خواهد کرد. در همین حال در قزاقستان راحت علیف داماد سابق نورسلطان نظربایف را که قبلا در منصبهای معاون رئیس کمیته امنیت ملی کشور و سفیر قزاقستان در آستریا و نماینده این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا بود با گناههای کشتار، آدم ربایی و کشش غصب حاکمیت محکوم به زندان کردند و او الان در آستریا پناه برده است. اهل نظر همه کشتی راحت علیف از جمله نوشتن کتاب درباره نورسلطان نظربایف را تلاش برای خودسفید کنی و خویش را چون قربانی سیاسی حاکمیت مطلق نظربایف ارزیابی کردن او میدانند. ولی در هر صورت به تاکید تحلیلگران کتابی تازه به نشر رسیده درباره نورسلطان نظربایف بسیار پهلوهای زندگی برای مردم ناروشنی سرور دولت قزاقستان را آشکار خواهد کرد، زیرا راحت علیف از جمله اشخاص کم شمار است که از بسیار رازهای آق ارده آگاه است و به حجتهای مخفی کشور دسترسی کامل داشت. نصیب جان امانی، رادیو آزادی الماتو.
نشر کتابی راحت علیف داماد سابق رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف در کشورهای اروپایی. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی افراسیاب سلطان گزارش میدهد که خوانندگان سامانه و شنوندگان رادیو درباره مطالب ما چی نظر دارند.
امروز بحث ها در سامانه رادیوی آزادی اساساً سر موضوع بارشات شدید طی روزهای اخیر در تاجیکستان بود. بر اثر آفات های طبیعی در تاجیکستان از جمله سیل و سنگریزی اخیراً 15 نفر اکثر کودکان به هلاکت رسیدند. طبق اطلاع کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان، بارانگری چند هفته اخیر به کشور به مبلغ بیش از 3 میلیون دلار خسارات وارد کرده است. در رابطه با این موضوع خواننده با نام عبدالحق از شهر دوشنبه بر این نظر است که این همه غضب خداوند است. همچنین خواننده ها عمر از ایران، مجده و محمد از تاجیکستان از نقطه نظر عبدالحق جانبداری کردند و بارشات روزهای اخیر را بلای آسمانی عنوان کردند. مجده نوشته است باران و سیلاب و اخیراً ژاله نتیجه های تصویب قانون دین است. عمر از ایران گفته است این باران ها در پی افزایش فساد آمده است. اما خواننده دیگر از شهر کولاب که خود را باران دوستدار نامیده است می نویسد خداوند این باران را داده است و آن یک رحمت است نه غضب الهی. نگینه از پرلیتر می نویسد از شرح و مباحثه های پیشین حیرانم، اگر این غضب خدا باشد پس چرا چوپان بیچاره و بیچارگان و طفلان می میرند. دلیر می نویسد بیهودگویی بس است، سیل و بارانگری یک حادثه طبیعی است و ربط به عذاب فرستاده شده از آسمان ندارد. تا به کی دامن این خرافات را می گیریم؟ بیدار شویم تا سیل جهالت و نادانی وطنمان را نشوید. سفر از دوشنبه در این موضوع نوشته است التماس از این پس آبگذرهای شهر دوشنبه را تازه کنید وگرنه راه‌های نو ساخته ویران می‌شوند. دلاور می‌نویسد خیلی خوب است که باغ رودکی را آب نشست وگرنه در این وقت بحران اقتصادی و بحران مالی خلق مجبور می‌شد از سر نو با عذاب آن را بسازد. خواننده دیگر با نام دلیر بر این نظر است که اگر قبرهای آب به طوری باید و شاید کار می‌کرد این خل احوال نمی‌شد و افزوده است پارسال خونکی به مرگ یک چند نفر سبب شد و حکومتداران طبیعت را گناهگار کردند، حالان که در کشورهای همسایه از تاجیکستان دیده خنک‌تر بود. و نوشته است طبیعت را نباید گناهگار کرد، بلکه متخصصان و باسوادها را باید به کار دعوت کرد.
تشکر افراسیاب سلطان بود با نگاهی به نامه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و باور داریم که شما شنوندگان ارجمند هم نظر خود به مطالب برنامه های رادیوی آزادی را برای ما ارائه خواهید کرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آموزگاران مکتب مخصوص لولی های و جوگی ها در ناحیه واسه به مشکلی جلب کردن لولی بچه ها به تحصیل روبرو شده اند. به قبل آنها عرف و عادات لولی ها اجازه نمی دهد که اکثری فرزندان آنها در مکتب تحصیل کنند. این مکتب 3 سال قبل با کمک سازمان های بین المللی در ناحیه واسه تأسیس یافته و از نخستین مکتب لولی ها در منطقه به شمار می رود. تا کنون در این مکتب از 500 لولی بچه های سن مکتبی همگی 132 نفر به مکتب جلب شده اند. گزارش مؤمن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولوب.
معلمی مهربان، مهرتان در دل و جان، لفظ شیرین و روان ما از شما آموختیم. به هر سوال جواب را، دانستن حساب را، هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم.
این پرچه شعر از قرائت قهرمانی 15 ساله یک جوانی لولی است که همکنون در صنف سوم مکتبی دهه بشریق جماعت پخت آباد ناحیه واسه تحصیل میکند. قهرمان در سن 13 سالگی چون اولین خواننده مکتبی ویژه برای لولیان به صنف یکم قدم گذاشت و تصمیم دارد در 24 سالگی مکتب میانه را با بهای اعلی ختم نماید. اصلا سیمخانه اونها شاید از کل سیمخانه های دیگر دنیا تفاوت داشته باشد. بدان خاطر که در این مکان میتوان نورسان گوناگون سال یعنی از 9 تا 15 ساله را پشت یک میز درسی دید. عجب در آن است که خواهر 9 ساله و 11 ساله قهرمان نیز با او هم سبقند. و همراه قدرت و پدری وی از پدران است میان لولیان که برای تحصیل فرزندان به مجبوریت رضایت داده است.
ما خصوصا شدیم که در این نسبت به پیشتره وزیر خیلی فرزندوی ما بسوات هم نمی خونام می روان. السلام علیکم شما کندنش به رفتار شما خیزی طرز لباس پوشی طرز شیت و خیز همشون نسبت به پیشتره وضع خیلی خوب شده.
بخت‌الله میرزایف دیکتوری مکتبی مخصوصی لولی ها در ناحیه واسه میگوید 3 سال قبل زمانی که مکتب تأسیس یافت معارف ناحیه با مشکلی جلب نمودن فرزندان لولی به تحصیل دچار گردید. زیرا موافق عرف و عادت های قدیمه لولیان تنها راه زندگی خود را با گدایی یا به اصطلاح طلبندگی پشت درهای مردم باید پیدا نمایند. مشکلی دیگر این بود که یگان فرزند لولی شهادت نامه تولد نداشت و والدین نیز روز و سال دقیق به دنیا آمدن فرزندانشان را نمی‌دانستند. وقت الله میرزایف میگوید
پدر و مادرشان نمیدونن که فرزندشون کی تولد شده است، سال تولدشون نمیدونن، ماهشون نمیدونن. اگر یک گپ گیم شور خنده‌آور میشود که ما قسمان طلبایی که صنف یک قبول میکنیم اون رفته دندونشون نگاه میکنن، دندون غلطیدگی مجبور میاریم شما. بعد پدر و مادرشون هم میخوان که فرزندشون بخونه، چون که میگه که همین ما مردم هم میگه تربه سر کتفمون هم میده، خونه نخونه هیچی. وقتی ما خواننده را قبول کردیم از 7 ساله تا 14 ساله را صنف یک قبول کردیم. این امسال پنج شش طلبش برامده رفتند.
با وجود فعالیت 3 ساله هنوز ماموریت مکتب موفق نشده است تا تمام فرزندان سنی مکتبی لولی ها رو به تحصیل جلب سازد. در جماعت پخته آباد 400 اویله لولیون به سر میبرند که از این حساب بیش از 500 نفر کودکان و نورسان به سنی مکتبی رسیدند، ولی در مکتب تنها 132 نفر لولی بچه ها تحصیل می نمویند. محمد علی عثمانوف یک تن از لولیون این دهه میگوید اندیشه دیگری به جز عرف و عادت صد راهی به مکتب آمدن لولیون میگردد مشکلات خانوادگی و برداشت آنها از زندگی معمولی است. زیرا اگر کلی فرزندان لولی به مکتب جلب شوند، تأمین خانواده با مواد آذوقه زیر سؤال قرار میگیرد. از سوی دیگر وای میگوید در حالی که تاجیکان نمیتوانند جای کار پیدا کنند، در موردی با جای کار تأمین نمودن لولی ها و از کسب اجدادی محروم نمودن آنها از منطق بیرون است.
بوینه در نام خدا جان، امسال مردمی تاجیکستان مودن کریزیس غلطیده گمی تاجیکان کریزیس دمودن یا که خیلی ما ایوا با پستر شدیم ده.
اما بختالله میرزایف دیرکتوری مکتبی مذکور میگوید اکثر لولیون ترس از آن دارند که هنگامی تحصیل در مکتب نامی آنها را برای خدمت حربی ثبت می نمویند. به قول میرزایف مکتب در یک زمین کوچک بنیاد یافته، نه میدانچه ورزشی دارد و نه مکان دلخوشی، و از حساب کم بودن سیمخانه ها در اینجا لولیون تنها تا سیمفی چورم می توانند تحصیل کنند. از حساب آموزگاران نیز مکتبی مذکور مشکل دارد. مکتب لولیون در سال 2006 از جانب بنیاد ملی اجتماعی تاجیکستان با مبلغ 60,000 دلار آمریکایی بنیاد یافته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مشکل جلب لولی بچه ها به تحصیل در مکتب در ناحیه وسیع.
و اکنون از ناگونی های ورزش. شوره امام نرزالله لطیف در باره نتایج بازی های دور ششم سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
دسته وحش قرغان تپا لیدر یا پیشصف مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در دور ششم بر تیم گوارده دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمد. این بازی در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه با حضور بیش از 10,000 تماشابین صورت گرفت. حملگری تیم میزبان نومان جان حکیموف در دقیقه 31 حساب را باز کرد. کپیتانی وحش مهراب ظهوربکوف در دقیقه 79 گل دوم را به دروازه گواردیا زد. بعد انجام این بازی اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته وحش در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در صدر جدول چمپیونات رفتن این یک مسئولیت کلان رو حس میکنه. در خط پیش بازی هم اونقدر چسبش نداشت، با ما دشوار ها آورد. سببی که خط حمایه ما در یاردم بازیگران حمایت و خط پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن.
دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 3-2 مغلوب کرد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته استقلال درباره این بازی به ما چنین ابراز نظر کرد.
حساب هم 3-2 به فایده ما انجام یافته باشد، هم بازی بسیار وزمین گذشت. هم بارون هم بازیگر را نقص تیاری ندیدند، فکر کردن که همی خیل غلبه میکنند.
در بازی دیگر دسته ریگر تدزی ترسونزاده بر تیم میزبان روشنی کلوب با حساب 2-1 پیروز شد. دسته خوجندی خوجند نیز در میدان خود بر تیم انرژتیکی دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. گل‌های تیم میزبان را بهادر شریپوف، پیرمراد برهانوف و شهرت عمروف به ثمر رساندند. دو گل انرژتیک به حمله‌گری دسته سهراب حمیدوف متعلق است. بازی دسته پروازی باباجان غفوروف با تیم میزبان سپیتامین ناحیه سپیتامین با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بدین ترتیب در جدول مسابقه دسته وخش با 16 امتیاز مثل پیشین در جای اول قرار دارد. سه دسته ریگار تداس، استقلال و خوجند که در جدول پسی هم جایگیر شدند 13 امتیاز گرفتند. نومان جان حکیموف بازیگری وخش، یوسف ربیف از تیم استقلال و سهراب حمیدوف حملگری انرژتیک که هر کدام 4 گلی زدند الان بهترین نشانزنهای مسابقه به شمار می روند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش رو با هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز سه‌شنبه 12 می سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
از جدای خاشقایا می کنم، بشنوات نی چون حکایا می کنم، از جدای Oh,